شرکت صنایع کاشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاشی بیستون.
همه دعوتید. دو بهمن، دو راهی قلهک، مهمان ویژه افتتاحیه شعبه مرکزی فروشگاه ایلیا استیل باشید. تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک. منتظرتان هستیم.
لوازم آشپزخانه ایلیا استیل. ایلیا استیل در دل خانه تو.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری. با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارال چرم، از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارال چرم، لبخند ماندگار.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. من حسینی هستم به همراه همکارانم در خدمت شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که تا حدود 40 دقیقه آینده با در این هفته ما رو همراهی بفرمایید و پیشنهاد میکنم موضوعاتی که مد نظرتون هست که در این برنامه به اونها بپردازیم به 3094 پیامک بفرمایید. رزمایش‌های اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بازتابی گسترده در رسانه‌های غربی داشت و برخی از این رسانه‌ها استفاده از توان بالای دفاعی نظامی و فناوری‌های بومی و ملی ایران در این رزمایش را از سوی نیروهای مسلح مورد توجه قرار دادند. مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک انبوه موشک‌های بالستیک زمین به زمین و اجرای عملیات توسط پهپادهای تهاجمی بمب‌افکن در منطقه عمومی کبیر مرکزی ایران برگزار شد. همچنین در رزمایش اقتدار دریایی 99 از سوی ارتش جمهوری اسلامی، انواع موشک‌های کروز دریایی با برد مختلف با شلیک از ساحل و عرشه شناورهای سطحی نیروی دریایی ارتش با موفقیت اهداف خودشون رو در شمال اقیانوس هند و منطقه عمومی رزمایش مورد اصابت قرار دادن. در اولین بخش از برنامه امروز در این باره گفتگو میکنم با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. سردار سلام بر شما، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
آقای افشار، از اهمیت رزمایش‌های اخیر سپاه و ارتش برای شنوندگان ما بفرمایید، هم از نظر فنی و هم از نظر عملیاتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایطی که به هر حال در اون سناریوی جنگ نرمی که همواره دشمن داشت برای سایه تهدید بر کشور و روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ رو تبدیل کرده بودن به یک تهدید و خطرهایی که به هر حال به زبانهای مختلف در فضای مجازی متاسفانه به طور گسترده در کشور ما مطرح میشد، آزمایش‌های سریالی سپاه و ارتش توانست یک آرامشی رو در فضای کشور و در سطح بین‌المللی ایجاد بکنه. یعنی روی کرده به هر حال نیروهای مسلح ما روی کرده بازدارنده هست. یعنی خوشبختانه در این آزمایش‌های موشکی با سابق خارجیش رو اگر درست کرده باشید اکثرا گفته بودن که اینها برای مقابله با تهدیدات آمریکاست. قبلا ما یک آزمایش که انجام میدادیم فورا تبلیغاتشون میرفت به سمت اینکه این تهدید برای منطقه، ولی ما تقریبا توی تمام مطبوعات و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های غربی که میدیدیم از آزمایش ایران و موشک‌هایی که در اقیانوس هند تا اونجا در برد 1800 کیلومتری در فاصله نچندان دور ناو هواپیما برای آمریکایی وارد شد، اینا همه جهت‌گیری‌ها رو کاملا به سمت بازدارندگی در مقابل تهدید آمریکا یه توفیق جنگ نرم و تهدید نرم بود برای جمهوری اسلامی ایران. خوشبختانه این موشک‌ها با یک کیفیت مطلوبی هستش که امکان هیچ نوع رهگیری و مقابله با اونها وجود نداره. اینا بحث گنبدهای آهنین رو و موشک‌های پاتریوت، موشک‌های ضد موشک، اینها بارها مطرح کردن، ولی چون موشک‌های استراتژیکی که ما داریم و بالستیک اینا خارج از جو میشن و بعد از عبور از یه منطقه با محاسبات دقیقی که میشه به صورت نقطه زن اونطور بدون اینکه هدایت راداری بشن و میشه سنگی در اون نقطه مورد نظر پیاده میشه، امکان مقابله با اونها وجود نداره خوشبختانه. و ما توانستیم موفقیت های بسیار بالایی رو در این بخش کسب کنیم. یه نکته هم در رابطه با بخش سایبری کمتر صحبت شده تو این رزمایش ها، نقاط قوت نیروهای ما برخورداری از سایبر، عملیات سایبری خیلی قوی است برای اختلال رادارهای دشمن که در موشکباران عین الاسد هم ذکری ازش به میون اومد. این هم به نظر من بسیار مهمه که میتونه مکمل قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران باشه که الحمدلله در این رزمایش ها از اونها به نحو احسن استفاده میشه. عزیزان ارتش هم برنامه بسیار موفقی داشتن، به تجهیزات جدیدی برای عملیات در شهر برای اولین بار از ناوبری خوبی برخوردار بودن برای جابجایی نیرو و تهدیداتی علیه دشمنی که بخواد تجاوز به میهن اسلامی داشته باشه. اینها همه بیانگر اینه که یه هماهنگی خوبی هم بین ارتش و سپاه هست. خوشبختانه یک همافزایی بینشون، تقسیم کاری صورت گرفته که با هوشمندی یک قدرت مضاعفی رو بر علیه دشمن ما به وجود آورده.
آقای افشار، در آستانه ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. این رزمایش ها که در موردش صحبت کردیم بازتابهای گسترده ای در دنیا و خبرگزاری‌های بین‌المللی داشته. یک نگاهی داشته باشیم به پیشرفتایی که جمهوری اسلامی طی 43 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته. 42 سال در آستانه 43 سال.
بله خب متاسفانه ما فراموش میکنیم همیشه شرایط گذشته رو و اگر هم ناملایماتی هست و مسائل و مشکلاتی هست نمیتونیم یه بررسی تطبیقی داشته باشیم نسبت به اونچه که در گذشته بوده. دشمن هم با یک عملیات روانی سعی میکنه اگر مشکلاتی در کشور هست با برجسته سازی اونها، بزرگ کردن اونها، این موفقیت های عظیم به دست آورده زیر سوال ببره. خب مقام معظم رهبری در بیانات خودش هر چند وقت یه بار اشاره به این شاخص ها میکنن، پیشرفت های علمی و تکنولوژیک، پیشرفت های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و بخش های دیگه. ما متاسفانه با یک تحریف تاریخ روبرو هستیم که دوران رژیم ستمشاهی و حالا هم محمد رضا هم دوره رضاخان و قبل از اون، اینها برای نسل های جدید خوب بیان نمیشه و در پوشش های با تبلیغات و تحریفات سعی میکنن که ارزش‌های به دست آمده به واسطه خون شهدا و خساراتی که مردم ما تحمل کردن اینها رو ندیده بگیریم، کم ببینیم.
درست.
آمارها خیلی بالاست، حالا در یک مصاحبه کوتاه نمیشه به اونها به صورت مفصل اشاره کرد، ولی واقعا نشون دهنده پیشرفت‌های قابل توجه است که در بسیاری از مباحث فنی و تخصصی ما در مقام‌های بالای دنیا هستیم، در حالی که خب قبلا در هیچ موضوع ما یک مقام بین‌المللی نداشتیم.
خیلی متشکرم سردار رضا افشار، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدا نگهدار. خب با ما همراه باشید، درباره همین موضوع به گفتگو رو پی بگیرم با سردار فرزندی، کارشناس مسائل دفاعی و استاد دانشگاه. آقای فرزندی سلام، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. موفق باشید.
درود بر شما. سردار، درباره اهمیت برگزاری این رزمایش ها از حیث بازدارندگی و امنیت کشور بفرمایید که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه؟
ببینید، این همایش ها رو میشه از چند منظر مورد بررسی قرار داد. از یه منظر مسئله گسترش این رزمایشه که خب همه شنیدند و متوجه هستیم که موضوع در عمق خلیج فارس، دریای عمان، شمال اقیانوس هند و کویر مرکزی ایران هست که خود این میتونه یک به نوعی دستاورد گستردگی و عمقی داشته باشه. حوزه بعدی مسائل مربوط به حوزه زمین، دریا، پدافند، موشکی، پهبادی و پرواز در شب، بارگردهای هجومی، اینها اون گستره به کارگیری از ادوات و تجهیزات رو مورد توجه قرار میده. و مسئله دیگر اینه که ما در یک شرایطی هستیم که خواه نخواه دنیا به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته که خب ما میدونیم که ما در یه وضعیتی بودیم که در این 15 روز برخی ها به بلوف آقای ترامپ به نوعی توجه میکردن و او هم کم و بیش تحریک میشد که یه موازی بگیره. این مسئله بسیار مهمه که این همایش در شرایطی شکل گرفت که به نوعی در حساس‌ترین مقطع تاریخی میشه موضوع رو مورد توجه قرار داد. حالا اهمیت این موضوع اینه که ما خلاصه در صحنه نمایش اقتدار، آمادگی همه جانبه و جلوه شکومن از قدرت درونزای بومی رو مورد توجه قرار دادیم و این قدرت به نوعی میتواند یک اقتداری در محیط منطقه‌ای و جهانی برای ما ایجاد کنه. خب در یک جانب میشه گفت که این رزمایش به نمایش گذاشتن بخشی از توان دفاعی ما بود و محصول تدبیر و توانی بود که مدافعان ما در یک نگاه کلان به عنوان یک اراده برتر به نمایش گذاشتن و به نوعی حالا به صورت عامیانه می شود گفت که این همون نماد عملی قوی شدنی است که مرتب ما مخاطبش هستیم و رهبر مأذن انقلاب هموارد هشدار می دن که اگر ما بخواهیم اهداف خودمون رو در محیط ملی، منطقی و جهانی مورد توجه قرار بدیم و بهش برسیم، لازمش اینه که ما قوی بشیم. به نظرم این رزمایش یک نماد عملی از قوی شدن و نمایش دست برتر جمهوری اسلامی در حالا به تعبیر حالا راهبردی می شود گفت که این موضوع به اصطلاح یک بازدارندگی فعال رو در عرصه ملی و منطقه‌ای به نمایش.
خیلی متشکرم سردار فرزندی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خدا نگهدار. اما امیر شاهین تقی‌خانی هم به جمع ما پیوستن، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت روابط عمومی این نهاد ارزشمند رو هم دارن. امیر سلام بر شما، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، بعد از ظهر شما و شنوندگان گرامی بخیر باشه ان شاء الله.
خدا قوت میگیم به جناب علی و همه ارتشیان عزیز و البته همه فرزندان جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران و ارتش. درباره اهمیت رزمایش‌های اخیر سپاه و ارتش برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیزمون خوب سزا دارن که مجموعه نیروهای مسلح یک تکلیف در واقع سازمانی دارند و اون تکلیف بر اساس مأموریتی است که در قانون اساسی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و البته ارتش جمهوری اسلامی ایران داده شده که اون سه موضوع بسیار مهم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانه. طبیعتاً برای اینکه ما بتوانیم به این مأموریتمون انجام بدیم تکالیفی داریم. اون تکالیف ما بخش قابل توجهیش برمیگرده به آموزش‌های ما، ارتقاء سطح آموزش‌های ما و بر اساس اون تمرینات متعددی که ما در زمین، هوا، دریا و در واقع سطح و زیر سطح بایستی انجام بدیم. خب ما یک برنامه‌های تقویمی سالیانه داریم که در اون مشخصه که به طور مثال ما بایستی چه تعداد رزمایش‌های گردانی داشته باشیم، چه تعداد تی پی، چه تعداد در واقع در سطح قرارگاه و حتی مشترک با مجموعه عزیزانم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما به اقتضای زمان و به اقتضای برخی تهدیداتی که کشور عزیزمون و نظام عزیزمون رو تهدید میکنه، طبیعتاً اینها هم زمانبندی‌هاش جا به جا میشه و هم به لحاظ مکانی یک تغییراتی برش حادث میشه. خب ما در روزهای گذشته از اون تمرین بزرگ رزم پهبادیمون که متشکل از صدها فروند پهباد نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود شروع کردیم و اینها توانستن بسیاری از این عملیاتاشون رو در بخش‌های مختلف و در مناطق مختلف کشورمون انجام بدن. بعد رسیدیم به این کار دریاییمون و اون الحاق با شکوه ناوبندر مکران و اون شلیک دقیق موشک‌های دریاییمون و همچنین اولین شلیکمون از زیردریایی زیر سطحی فاتح، زیر سطحی که به دست توانمند عزیزان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری نیروی دریایی ساخته شده بود. و بعد هم رسیدیم به این رزمایش با شکوه اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش با اون حجم عظیم چتربازان و کار هلیبورن، کار عملیات متحرک هوایی که همه اینها پیام‌هایی داشت که مهمترین این پیام‌ها این بود که ما به رغم همه تحریم‌ها و به رغم همه تهدیدها ما روپای خودمون ایستادیم، ما قوی هستیم، ما می‌توانیم از منافع نظاممون دفاع بکنیم، صیانت بکنیم از نظاممون، اون هم با دستاوردهای بومیمون. ملاحظه کردین تمام چترهایی که در آسمان ایران اسلامی و اون مناطق عملیاتی ما به دست توانمند عزیزانمون ساخته شده یا خیلی از تاکتیک هایی که به کار رفت. اما فراتر از حوزه در واقع این تاکتیک اگر بخوایم ما صحبتی بکنیم، ما در واقع خواستیم یادآوری بکنیم که ما برای حفظ آرمان هامون، برای امنیتمون، برای دفاع از مردممون این آمادگی کامل رو داریم و باز یک پیام بزرگی هم برای کشورهای منطقه داشتیم که ما می توانیم با کمک کشورهای منطقه امنیت پایداری رو در منطقه ایجاد بکنیم و نیاز به حضور هیچ بیگانه ای رو در منطقه نداریم.
خیلی متشکرم امیر طایخانی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا حافظ.
شما خدا نگهدار. آقای احمد رضا میر همراه همیشگی در این هفته پیامک فرستادن، خدا قوت گفتن به سپاه و ارتش و اشاره کردن که یک پیروزی دیگر در ماه بهمن برای مردم ایران ثبت شد، اخراج ظالمترین حداقل بعد از هیتلر، ظالمی که بیشترین فشار رو به ملت تحمیل کرد. درود بر حافظان صلح و امنیت ایران، نیروهای مسلح سلحشور. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و برگردیم. بورس اوراق بهادار ایران در هفته‌ای که گذشت حواشی متعددی رو سپری کرد. بسته رسانه‌ای این هفته به آخرین تحولات بورس اختصاص داره که با هم می‌شنویم.
بورس بازاریه که در اون دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیره. کار اصلی بورس اوراق بهادار اینه که زمینه فراهم میاره تا دو گروه از مردم به طور قانونی در یک فعالیت اقتصادی شریک و علاوه بر تأمین نیازهای یکدیگه از منفعت و سود این فعالیت بهره مند شن. اما در چند هفته اخیر شاخص کل بازار سهام افت زیادی رو تجربه کرد، افتی که با اعتراض سهامداران و تجمع اونها نیز همراه بود، موضوعی که مجلس هم به اون ورود کرد و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به مجلس رفتن.
به کمیسیون اقتصادی احضار شدند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود، مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد.
آقای دشپسند در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رئیس مجلس برای بررسی تحولات بازار سرمایه برگزار شد گفت کار دولت، ریل گذاری و نهادسازی و تسهیل ورود و خروج به بازار و نقد شوندگی مناسب در بورسه. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم در این باره گفت:
ببینید، همیشه در همه جای دنیا بورس یک روند ثابتی رو نداره، یک روند صعودی خاص نداره، یک روند نزولی خاص هم نداره. همیشه در دنیا بورس فراز و نشیب داره.
آقای حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه:
نرخ بهره بانکی حداقل 5% باید کاهش پیدا کنه و عملاً با این روال‌هایی هم که به صورت سوری انجام میدن، صبح بازار ما منفیه، بعد با چند تا نماد شاخص ساز عملاً بازار ما رو مثبت میکنن که حالا یه ذره فشارها رو کم کنن، به نظر من اینا کارساز نیست.
در سه‌شنبه همین هفته هم دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمون در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عنوان کرد شورای عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصمیمات لازم رو اتخاذ و اجرایی کنه. اما در جریان معاملات دیروز و امروز فشار فروش کم شد و شاخص کل روند سودی به خود گرفت، هرچند که هنوز شاخص کل در کف خود قرار داره، اما برخی از کارشناسان عقیده دارن بورس در بهمن ماه روندی سودی خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان میگن روند بورس هفته بعد به جریان پول بستگی داره و در حال حاضر تقاضا در بورس زیاد نیست و اگه در جریان معاملات هفته بعد جریان پول به بازار سهام تزریق نشه، روند سعودی پایدار نخواهد موند. اما در این بازار خبرهایی هم منتشر میشه که نگاهی گذرا به اون خواهیم داشت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سه شنبه 30 دی استعفای خودش رو تقدیم وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار کرد که وزارت اقتصاد هم در واکنش به اون در اطلاعیه اعلام کرد در خصوص استعفای حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این موضوع در جلسات آتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار طرح و تصمیم گیری خواهد شد. آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار بورس گفت
تمام تلاش مدیران سازمان بورس اینه انشاءالله به پایداری سریعتر برسه.
بازار بورس در حالی روز چهارشنبه روند سودی در پیش گرفت و بعد از گذشت ماه‌ها شاخص کل با رشد همراه بود که کارشناسان معتقدند بازار همانند روز گذشته روند مثبتی در پیش خواهد گرفت. تحلیلگران معتقدند اگر دلار کمتر از 19000 تومان در بازار به فروش برسه، بازار به سمت سهم‌های خودرویی و بانکی میره. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، روزهای آینده در بازار بورس تعادل شکل می‌گیره. البته برخی از تحلیلگران معتقدند هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی با سازمان بورس برای حفظ ثبات بازار سرمایه ضروریه.
بخش ویژه برنامه امروز با آخرین تحولات بورس اختصاص داشت که با هم شنیدیم، اما سرانجام بعد از کش و قوس‌های فراوان جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا سوگند خورد. این مراسم در حالی برگزار شد که با دورهای قبلی بسیار متفاوت بود که این تفاوت هم ناشی از ویروس کرونا بود و هم ناشی از تهدید حامیان افراطی ترامپ که مراسم با تدابیر شدید امنیتی و تقریبا بدون حضور مردم و البته با حضور 25000 نیروی امنیتی برگزار شد. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم مراسم سوگند بایدن این بار متفاوت‌تر از همیشه برگزار شده بوده که از نمایندگان آمریکا اظهار داشته بود که کنگره مثل منطقه سبز بغداد شده. با توجه به اتفاقات اخیر آمریکا از جابجایی قدرت زیر سایه ناامنی و تهدید و امنیتی کردن این مراسم برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب همونجور که در جریان اخبار هستید، آقای ترامپ بر اساس همون رویه‌ای که در 4 سال گذشته از خودش یک شخصیت نرمال، فردی غیر قابل پیشبینی، با اقداماتی که خیلی از اونها در چارچوب‌ها و عرف‌های معمول نبود، در انتهای دوره ریاست بر کاخ سفید هم همون رفتار رو ادامه داد. ایشون تا لحظات آخر همچنان معتقد به تقلب گسترده در انتخابات بود، حاضر نشد پیروزی آقای بایدن رو تبریک بگه، در همکاری برای انتقال قدرت کوتاهی کرد، در مراسم تحلیف برای واگذاری قدرت به رئیس جمهور بعدی شرکت نکرد و در صورت با تحریک طرفداران خودش در 2 هفته گذشته حادثه حمله به کنگره آمریکا اتفاق افتاد که حاصل اون 5 کشته بود. این مسائل خب از اعتبار و حیثیت آمریکا به شدت کاست و نشون داد که در درون جامعه آمریکا با همه شعارهایی که داده میشه در رابطه با دموکراسی، در رابطه با حفظ حقوق مردم، در رابطه با بلوغ سیاسی و فکری یک کشور مدعی اداره جهان، همچنان این گونه رفتارهای پوپولیستی، رفتارهای تحریک‌آمیز، دامن زدن به نجات پرستی، برخورد با اقلیت‌های نژادی و دینی و به اصطلاح اون ادعای تقلب گسترده، قبول نکردن نتیجه انتخابات در بالاترین سطح ممکن اتفاق افتاد. به نظر میاد که اگر آمریکایی‌ها یه دقتی داشته باشن بر این دوره 4 ساله که پشت سر گذاشتن و این اتفاقاتی که اخیراً افتاد، شاید در نوع برخوردی که با سایر کشورها دارن و دخالت‌هایی که در انتخابات کشورهای مستقل انجام میدن، اتهاماتی رو که وارد میکنن، شاید تجدید نظر بکنن، چون خیلی از این اقدامات در کشورهای دیگری که اتفاق میافتاد همیشه آمریکایی‌ها مدعی عدم مشروعیت انتخابات بودن، رو تقلب پافشاری میکردن و به اصطلاح دم از دموکراسی میزدن. حالا خودشون در بالاترین سطح گرفتار همین مسئله شدن و یک وضعیتی پیش اومد که برای اینکه اون اعتبار حیثیت آمریکا به جای خودش برگرده زمان زیادی میبره و کارهای زیادی رو باید انجام بده.
آقای مهمانپرست، ما حدوداً 1 دقیقه فرصت داریم. این انتقال قدرت در آمریکا در شرایطی که جناب علی توضیح دادید و اختلافات و دودستگی که به وجود آمده، چه آینده‌ای رو پیش روی این کشور و مناسبات دو حزب سیاسی آمریکا ترسیم می‌کنه؟
برای جمهوری‌خواه خیلی گران تموم شد این مسئله و دموکرات‌ها هم همچنان رها نکردن بحث استیزار دوم آقای ترامپ رو و بعضی جمهوری‌خواهان هم دارن همکاری میکنن، به دلیل اینکه اگر این مسئله به همین صورت پرونده باز بمونه و بحثایی که آقای ترامپ دنبال میکنه که مجدداً مدعی میخواد وارد سیاست بشه، هم برای جامعه آمریکا میتونه دوچار مشکل بشه و دو دستگی رو تشدید بکنه، هم جمهوری خواهان خیلی از وجهه سیاسی خودشون از دست میدن. بنابراین فکر میکنم که همشون بسیج شدن به بدترین شکل آقای ترامپ رو از صحنه سیاسی دور بکنن، استیزار رو همچنان میخوان دنبال بکنن، ایشون رو محروم کنن از سهم و شرکت در فعالیت‌های سیاسی و به هر صورت در رقابت‌هایی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، جمهوری خواهان باید خیلی تلاش بکنن تا 2 مرتبه به یک شرایط جایگاهی برسن، بتونن در قدرت دست داشته باشن. البته صحبت‌های آقای بایدن در روز تحلیف نشون از این بود که ایشون قصد داره یه مقدار آروم کنه اوضاع رو، دعوت به وحدت بکنه و مسائل
ممنونم آقای مهمانپرست، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. همکاران من در تهیه این برنامه نویسنده، کارشناس و تهیه کننده فرج آلادین.